أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون میرسد به تنبیه چهارم از تنبیهات بحث تعارض. تنبیه چهارم بحث در این است که آیا مرجحات ترتیبی دارد یا نه؟ مرجحاتی که خدمت شما گفتیم، آیا استعمال اینا علا ترتیبه یا ترتیبی ندارد؟ در مقام چهار قول وجود داره. اقوال رو ابتدا عرض کنم و بعد بریم سر بررسی اقوال. قول اول فرمایش جناب وحید بهبهانی است. وحید در کتاب الفوائد خودش، فوائد قدیمه، دو تا فوائد داره، یه فوائد قدیمه دارد یه جدیده. در فوائد قدیمه صفحه 120 قائل است به تقدیم ترجیح به مخالفت عامه. میگه اول باید ببینیم کدام روایت مخالف با عامه هست. همواره اونی که مخالف با عامه هست مقدم میشد و اخذ میشد بش. بعد میریم سر بقیه مرجحات. این قول جناب وحید. قول دوم فرمایش آقای آخونده. آقای آخوند در کفایه می فرماین مرجحات اصلا ترتیب نداره، هر کدامش بود شما من دون ترتیبن استفاده کنید ازش به عنوان مرجح و ترتیبی مجهولیه. تبعیت از آقای آخوند کرده شاگردشان مرحوم آیت الله اوزیای عراقی، ایشون هم همین رو می فرماید. قول سوم فرمایش آقای نائینی است. فوائد الاصول جلد 4 صفحه 779. آقای نائینی یه ترتیب قائلند بین مرجح صدوری، می فرماید اول مرجح صدوری مقدم است و مرجح صدوری رو شهرت می گیرند و اصدقیت و اوثقیت علن قول به این که اصدقیت و اوثقیت از مرجحات خبرین باشد لا حکمین. بعد از این مرجح صدوری قائل به ترجیح به جهتند، یعنی ثم ترجیح به جهت صدور و اون مخالفت عامه هست، ثم ترجیح به مضمون و اون موافقت کتاب است. این هم فرمایش آقای نائینی. قول چهارم قول جماعتی از اصحاب است که می فرمایند به همین کیفیتی که در روایات وارد شده ترتیبم همین است. چون آقای نائینی ترتیب رو زد به هم. قول چهارم میگه نه، مرجحات منصوصه ترتیب داره و ترتیبش هم همونیست که تو روایت آمد، یعنی شهرت ثم موافقت کتاب ثم مخالفت عامه، به همون ترتیبی که ذکر شده در مقبوله همین ترتیبش. این چهار قول کدام یکی از این اقوال تمام می شود؟ یه مقدمه ای رو ابتدا خدمت شما عرض کنم. اون مقدمه این است که استنباط حکم شرعی از روایات متوقف است بر این که دو تا رکن رو شما تمام کنید. رکن اول مقتضی، رکن دوم عدم مانع. این مقتضی استنباط شما باید ثابت بشود، مانعی هم در این استنباط از روایت نباشد. مقتضی خودش تمام می شود به سه مطلب، یعنی سه امر باید تحقق پیدا کند تا مقتضی موجود بشه. امر اول صدور، یعنی اول باید روایت را ثابت کنید از امام چه شده؟ صادر شد. و الا اگر روایت مال زید و عمرو است، او که دیگه حجیت نداره. کلام حجج الهیه معصومین علیهم السلام در نزد ما حجت است. پس باید اول صدور روایت را ثابت کنیم، یا با علم یا با قواعد علمی. متکفل این جهت بحث حجیت خبر واحد است. در اصول وقتی به این بحث میرسیم که خبر واحد حجت است و او رو ثابت میکنیم، این جهت چه میشه؟ تمام میشه. امر دوم جهت صدور است، یعنی چه بسا کلامی از امام صادر شده باشد، لکن جهت صدور این کلام برای بیان حکم واقعی نباشد، تقیتاً صادر شده است. و ما این گونه روایاتی که تقیتاً صادر شده است هم خیلی داریم. پس روایت ولو از امام صادر شده باشه ولی تقیه باشد، بازم فایده ندارد، نمیتونید شما ازش استنباط حکم بکنید. اونی که متکفله برای اثبات این مطلب است، یه اصل عقلایی مسلم است و اون اصل این است که ظاهر فرمایش امام برای بیان حکم واقعی است، مادامی که اثبات نشده است که چی؟ که تقیه است. یعنی ظهور اولیه حکم واقعی است. اگر شما مدعی تقیه هستید باید اثبات کنید که تقیه است. مطلب سوم دلالت است، یعنی خود روایتی که حالا اول ثابت کردید صادر شده، دوم ثابت کردید تقیه درش نیست، سوم باید دلالتش رو اثبات کنید بر مطلوب خودتون. اونی که متکفل بحث دلالت است، بحث حجیت ظواهر است، چون امام که لغز نمی گوید که بفرمایید که بنای به گفتن مطالبی هم که مردم نفهمن ندارن، نه لغز میگن نه شیخ الرئیس هست که کتاب شفا رو بخواهد بگوید. مطلب باید ظاهر باشه، بر چیزی که شما میخواهید اثبات کنید. بنابراین بحث حجیت ظواهرم دلالت رو تمام میکنه. این حالا هر سه تاش مال تازه مقتضی بود. ثم میرسیم به مرحله چی؟ عدم المانع. بعد این که مقتضی تمام شد، شما باید ببینید آیا این روایت مانع دارد یا ندارد. و مانع چیست؟ اگر این روایت معارض داشته باشد، خب اون معارض می شود مانع از این روایت. بنابراین در مرحله عدم المانع شما باید فحص کنید از وجود معارض برای روایت، و لا محاله در فرض وجود معارض نوبت میرسد به بحث تعارض. خب در بحث تعارض شما ابتدا اصل اولی رو در باب تعارض چه کردیم؟ ترسیم کردیم. بعد اصل ثانوی را که اصل ثانوی ترجیح به مرجحات، و ما فقط ترجیح به مرجحات منصوصه رو پذیرفتیم، و این مرجحات منصوصه خودش سه قسمه. قسم اول مرجحی که مربوط است به جهت صدور، مرجحی که مربوط است به صدور، یعنی در این مرجح شما بحث میکنید که آیا کدام یکی از این دو تا روایت از امام صادر شده است. مرجح صدوری مثل شهرت، روایتی که شهرت بر طبقش باشد او از امام چه شده؟ صادر شده است. یا داستان استقیت رو بفرمایید که اوثقیت است. خب استقیت و اوثقیت هم علا فرض این که مرجح خبرین باشد، اونم داخل در مرجح صدوری است. قسم دوم مرجح جهت صدوری است، یعنی این مرجح به ما کمک میکند ببینیم کدام مطابق از این دوتا روایت، کدام مطابق حکم واقعی است و کدام تقییتاً صادر شد. پر واضح هست مرجح جهت صدوری کدام مرجح هست؟ مخالفت عامه. مخالفت عامه میشد مرجح جهت صدوری، و موافقت عامه میشد او روایت علا چی صادر شده؟ تقییه. قسم سوم مرجح مضمونی است، یعنی مربوط به دلالت لفظ است. مرجح مضمونی در مرجحات منصوصه عبارت است از موافقت کتاب. او روایتی که موافق کتاب است مرجح چه دارد؟ مضمونی دارد. بنابراین این مرجحات ما خودش شد سه قسم: مرجح صدوری شهرت، مرجح جهت صدوری مخالفت عامه، مرجح مضمونی موافقت کتاب. اینم در بحث عدم مانع میبایست اینا رو بحث کنیم. نتیجه اختلاف کجا ظاهر می شود؟ نتیجه اختلاف در این که آیا ترتیب بین مرجحات هست یا نه، اون جاییست که مثلا یکی از دوتا خبر مشهور است، دیگری چی؟ مخالف عامه هست. یکی مشهوره، اون یکی مخالف عامه هست. علا قول آقای آخوند بین این دوتا، خب هر دو مرجح داره. آقای آخوند میفرماید میشه تزاهم. وقتی همین مرجح دارد، همون یکی مرجح دارد، میشه تزاهم. رفت تو بحث تزاهم، باید اقوى ملاکن را اخذ بکنید از حیث صدور. اگر یکی از این دوتا اقوى ملاک است از حیث صدور، اون اخذ میشود. و در فرض تساوی رو قول آقای آخوند می شود چی؟ تخییر. و رو قول کسی که قائل به تساقط است میشه تساقط. این رو نظر آقای آخوند. بناهن بر نظر وحید بهبهانی، یه طرف مشهوره یه طرف مخالف عامه است، رو قول وحید کدام اخذ می شود؟ مخالف عامه، چون وحید مخالفت عامه رو مقدم می داند. اینم رو قول جناب وحید. اما رو قول آقای نائینی و رو قول بله جماعت دیگر از اصحاب که قول چهارم است که میگن علت ترتیب، خب اینجا پر واضح هست که در این فرض اخذ میشود به چی؟ به مشهور، چون مشهور مرجح صدوری است و مرجح صدوری پیش آقای نائینی اول است و اونایی هم که قائل به ترتیب خود روایتن شهرت اوله، بنابراین اونی که مشهوره مقدم میشه. پس ببینید این اقوال ثمره هم دارد. پس بحث چه شد؟ ترتیب بین مرجحات کدام است؟ چهار تا قول خدمت شما گفتی و این اقوال و اختلاف درش ثمره هم دارد. حالا یکی یکی این اقوال رو بررسی کنیم ببینیم کدام تمام می شود. ابتدا فرمایش آقای آخوند در متن کفایه. آقای آخوند قدس سر رو می فرمایند که ترتیب بین مرجحات وجود نداره. و همه مرجعات برمیگردد به ناحیه صدور که آیا از امام صادر شده یا نشد. وقتی با هم هر دو تا روایت مرجح داشته باشد، می‌فرماید وارد می‌شد در بحث تزاحم. و در بحث تزاحم که واقع شد، اونی که اقوا ملاکن است چه میشن؟ اخذ میشود. خلاصه دلیل آقای آخوند چیست؟ خلاصه دلیل آقای آخوند این است که هرگاه خبری موافق با عامه باشد و روایت طرف مقابلش مخالف با عامه باشه، این که امام فرموده است خذ به ما خالف العامه، معنای اخذ به مخالفت عامه این است که موافق عامه را چکارش کن؟ طرحش کن، بذار کنار. خب وقتی میگه موافق عامه را طرح کن کنار بگذار، معنی ندارد که امام تعبد به صدورش بکند. وقتی میگه بذارش کنار مخالف عامه را، معنا ندارد تعبد بکند به صدور خبری که مخالف عامه هست. خب بگه بله صادر شده از امام، اما تو بذارش کنار. اگه قراره بذاریم کنار، تعبد به صدور چه معنا دارد؟ خیلی خوب، چون معنای تعبد چیست؟ معنای تعبد به صدور روایت این است که شما بر طبقش عمل کن. وقتی شما خبر موافق عامه رو دارید طرح میکنید، یعنی بهش عمل نکن. پس عمل نکن با تعبد به صدور با هم چه دارد؟ تنافی داره. پس عمل نکن یعنی تعبد به صدورش هم نکن. پس مخالفت عامه رفت رو فرمایش آقای آخوند در چی؟ در مرجحات صدوری. شهرتم که از ابتدا به شما گفتیم مرجح چیه؟ صدوریست. باقی میماند موافقت کتاب. به این استدلال را آقای آخوند در موافقت کتابم میگه، میفرماید موافقت کتاب را که شارع از مرجحات میداند، یعنی مخالف کتاب را میگه چکارش کن؟ طرح کن. مخالف کتاب رو ترک کن یعنی عمل نکن. عمل نکن با تعبد به صدور تنافی داره. پس عمل نکن یعنی این مخالف کتاب از امام صادر نشده است. پس موافقت کتابم شد مرجح صدوری. ما مرجحات رو تقسیم کردیم، گفتیم شهرت صدوریست، مخالفت عامه جهت صدوریست، موافقت کتاب مرجح مضمونیست. سه تا پله براش درست کردیم، سه رتبه درست کردیم. آقای آخوند شهرت که مرجح صدوری است، دست اون دوتا مرجح دیگر هم گرفته و برده بالا، اون دوتا مرجح دیگر هم مرجح چه گرفته؟ صدوری. میگه مخالفت عامه هم چی؟ مرجح صدوریست. چون معنی نداره امام بگد روایت موافق عامه رو بذار کنار، بعد بگد اما تعبد به صدورش کن. میگه خب تعبد به صدور یعنی عمل کن، بذارش کنار، طرحش کن یعنی عمل نکن. پس وقتی میگه عمل نکن یعنی تعبد به صدورش نکن. تعبد به صدورش نکن، پس مخالفت عامه شد مرجح صدوری. موافقت کتاب هم همینجور. میگه موافق کتاب یعنی مخالف کتاب رو بذار کنار، یعنی عمل نکن. عمل نکن و تعبد به صدورش بکن. اون که لقمه، یعنی بگو امام گفته اما عمل نکن. خواهی چه خواستم نمازا توجه می فرمان. لذا میگه موافقت کتاب هم مرجح صدوریست. پس بنابراین همه اینا شهرت و مخالفت عامه و موافقت کتاب پیش آقای آخوند مرجح چی هست؟ صدوری هست. وقتی همه مرجح صدوری هست، این مرجح صدوری با اون مرجح صدوری هیچ کدام بر دیگری تقدیمی نداره. لذا ترتیب بین مرجحات پیش آقای آخوند نیست. میگه هیچ آدابی و ترتیبی مجموع ترتیب ندارد. خب ترتیب ندارد اونجایی که یکی از دوتا روایت یکی از مرجحات داشته باشد، یا یکیش دوتا مرجح داشته باشد، یا یکی ستا مرجح داشته باشه، مشکلی نیست، مطلب روشن. اما اونجایی که یه روایت یه مرجح داره، روایت اون طرف مرجح دیگر دارد، آیا خون اینجا چکار کنی؟ هر دوتاش مرجح داره، یکی شهرت یکی چی؟ یکی مخالفت عامه. مثلا اینجا چیکار کنیم آقای آخون؟ میگه اینجا اقوام لاکن را میفتد باب تزاخون، چون هر دو ترجیح داره، میفتد باب تزاخون. باب تزاخون که افتاد، مرجحات باب تزاخون رو باید اعمال کنیم. اونی که اقوام ملاکن است او را اخذ کن، و اونی که ملاکش ضعیفتر است او را بذار کنار. خب و اما اگر داستان ملاک برات روشن نشد، یا هیچ کدوم اقوائیت نداشتن، یا هر دو اقوا بودن، نوبت میرسد به چی؟ رو مذهب آقای آخوند و مسلک آقای آخوند نوبت به تخییر. چون اصل اولی در باب متعارضین رو تخییر گرفت آقای آخوند، رو قول ما که گفتیم تساقط، نوبت میرسد به تساقط. این توضیح بیانات آقای آخوند، توضیح قول آقای آخوند. میشد این فرمایش آقای آخوند رو پذیرفت؟ میگم نه، نمیشه. چرا؟ اشکال اول، آقای آخوند ما مرجحات رو سه رتبه کرد، گفتیم یه مرجح صدوره، یه مرجح جهت صدوره، سومی مرجح مضمون صدوره. اینا پله پله باید بیان جلو، مرتبه مرتبه. اول مرجح صدوری است، باید ببینیم آیا این از امام صادر شده یا نشده. اگر از امام صادر نشده باشد که ما دیگه نمیریم سر جهت صدورش یا نمیریم سر مضمونش، که این از یه زیدی صادر شده، خب به ما چه؟ برای ما حجیتی ندارد که بخوام بهش استدلال کنیم، بنابراین میذاریمش اصلا کنار. پس ابتدا باید شما اثبات کنید این فرمایش مال امام است، مال حجت خداست. پس ابتدا میشه مرجح صدوری. مرجح صدوری چیست؟ تو این مرجحان شهرت، شهرت مرجح صدوری است. ثم وقتی صدور اثبات شد که امام فرموده است، حالا بیام ببینیم جهت صدور. آیا اینی که امام گفته حکم الله الواقعی است، یا اینی که امام گفته چیه؟ تقیه است. خب اگر حکم الله واقعی باشد میبوسیم رو چشم میگذاریم، اگر تقیه باشد در خود روایات ازش تعبیر کرده است یعطی که من جراب، چی؟ یعطی که من جراب نوره، از کیسه نوره بداده. کیسه نوره چقدر میارزد؟ هیچ. گدایی رفته بود پشت تو حموم، وقتی گدایی کسی بلد نباشد اینجوره دیگه، میره تو حموم گدایی. خب تو حموم مردم، تو حمام عمومی خب مردم که پول ندارن با خودشون که بش بدن. تازه این گدا اینقدر ناشی بود که رفته بود پشت در خونه نورکش خونه، پشت در نورکش خونه در میزد و میگفت بدید در راه خدا. حالا بابا لونگش هم کرده گذاشته کنار، نوره کشید است. هی که آقا اینجا چی ما داریم که بدیم در راه خدا؟ یه مش نوره بشتاد، گفت بفرم اینم در راه خدا. یعطی که من جراب نوره، روایاتی که تقیه صادر میشه میگه اینا را از کیسه نوره بداده، یعنی ارزش نداره، نمیارزه، یعنی هیچ. ها بنابراین مطلب دوم میشه جهت صدور. اگر امام گفته اما تقیه گفته فایده نداره، ارزش نداره. مطلب سوم، امام فرموده باشد، بیان حکم واقعی هم باشد، خیلی خوب، میشه مرجح مضمونی. یعنی این فرمایش امام میبایست که موافق باشد با فرمایش خدا، موافقت کتاب. اگه موافق با کتاب مجید است اینم مرجح مضمونی. بنابراین ما سه تا رتبه داریم: صدور، جهت صدور، مضمون. جناب آقای آخوند وقتی سه تا رتبه داریم، چرا شما آمدید همه را برگردوندید به مرجح صدوری؟ وجهی ندارد ما همه رو برگردونیم به مرجح صدور. مرجح صدوری شیئون، مرجح جهت صدوری شیئون، مرجح مضمونی هم شیئون. و اینا رتبه ها به ترتیبه. خب به چه مناسبت بیام همشو برگردونیم به مرجح جهت، به مرجح صدوری که شما این کارا کردی؟ این اشکال اول. اشکال دوم، آقا دلیل تعبد به صدور غیر دلیل تعبد به جهت صدور است، و دلیل تعبد به جهت صدور و صدور هر دو دلیلاشون غیر دلیل چیست؟ غیر دلیل مرجح مضمونیست. یعنی اینا هر کدام برای خودشون دلیل چه دارن؟ جدا دارن. دلیل صدور چیست؟ دلیل صدور سیرت العقلاست و روایاتی که دلالت میکند بر حجیت خبر ثقه. عقلا در خبر ثقه احتمال خلاف خبر ثقه را چه میکنن؟ القا میکنن. القا با خیم لغو میکنن. یه ثقه خبر داده، خیلی خوب، ممکنه اشتباه کرده باشه. این ممکنه اشتباه کرده باشه تو عقلا لغو میگیرن به این احتمال که یه احتمال عقلایی است، اعتنا نمیکنن. این دلیل تعبد به صدور، سیره عقلا و روایاتی که در باب حجیت خبر ثقه وارد شده است. دلیل تعبد به جهت صدور به معنا تعبد به این که امام مطلبی رو که فرموده است برای بیان حکم الله واقعی است، نه به یه داعی دیگر مثل تقیه. این دلیلش چیست؟ اصل عقلایی است. اصل عقلایی به معنا بناء عقلا بر حمل کلام متکلم، از این که متکلم اراده کرده است مدلول کلام خودش را به اراده جدیه، یعنی همینی رو که گفته همین رو داره میگه، نه مثل او کاسبه به شاگردش میگفته بود مشتری که میاد، من اگه گفتم که پسر دو تا چای بیار، یعنی چای نیار. اما اگر گفتم پسر چای بیار، یعنی چی؟ چای بردار. یه مشتری که می آمد، می دید این مشتری مشتری نیست، این همینجور اومده قیمت بگیرد و ببیند و اینا، می گفت پسر دو تا چای بیار. دوباره یه وقتی که میگذشت میگفت پسر مگه نشنیدی دو تا چای بیار. شاگرد قبلا میدونست دیگه معنای این ظاهر دو تا چای بیار، استعمال کرده دو تا چای بیار، اما اراده جدی برش نیست. قبلا گفته دو تا چای بیار یعنی چای نیار. اما یه مشتری که مشتری حسابیست آمده خرید کنه، خب تا میدید اومده خرید کند و اینا، باید مشتری رو نگرش داره، میگو پسر چای بیار. شاگرده میدونید چای رو میبود. این حرف زدنیست که شما او کلامی رو که استعمال کرده اید آیا پشتش اراده جدی دارید؟ یعنی همون رو قصد کردید؟ به یه چیز دیگری قصد کردید؟ عقلا میگن چی؟ اغلا میگن کلامی رو که شما استعمال میکنید همون رو اراده جدی بر طبقش داره. این اصل اغلاییست. خیلی خوب، اینم دلیل تعبد به جهت صدور. و اما دلیل مرجحات مضمونی چیست؟ موافقت کتاب. دلیلش غیر اون دوتا دلیله. دلیل حجیت و تعبد مرجحات مضمونی این است که حمل عام برخاص و مطلق بر مقید. خیلی خوب، این حمل دلیلش است. یعنی همواره شما عام را باید حمل بر خاص بکنید، مطلق را حمل بر چه بکنید؟ حمل بر مقید بکنید. و در فرضی که اختلاف ادله باشد، خیلی خوب ببینید اینا دلیلای ما شد، سه تا دلیل. مرجح مضمونی دلیلش هم به خاص بر عام، عام بر خاص و مطلق بر مقید. پس این مرجحات ما هر کدام یه دلیل پیدا کرد. وقتی هر کدامش یه دلیل پیدا کرد، اگر یک مرجح صدوری تخصیص بخورد، شما نمیتونید بگین دلیل بقیه هم چه خورده؟ تخصیص خورد. ولذا این که همه را یک کاسه بکنید مثل آقای آخوند، این صحیح نیست. و دلیل تخصیص یک مرجح که مرجح صدوری باشد، دلیل تخصیص برای بقیه حساب نمی شود. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، جناب آقای آخوند هیچ ملازمه عقلی و عقلایی و عرفی بین تخصیص در یکی از این مرجحات با تخصیص در مرجح دیگر وجود ندارد. اینا سه رتبه مرجح هست، هر کدام برای خودش دلیل خاص دارد. ترجیح بفرمایید تخصیص دلیل یکی دلالت نمی کند که اون دوتای دیگر دلیلش چه خورده؟ تخصیص خورده است. مثلا ما قد داریم در مواردی به صدور روایت، لکن یقین داریم این روایت صادر شده از چی؟ تخییم. صادر شده از تخییم. امام است، روز عید، فطر، امام صادق رو بردن در مجلس منصور دوانیقی. منصور به امام میگه آقا تکلیف امروز چیست؟ یا مشکه، یا آقا چی کار کنیم امروز؟ امام صادق میفرماین ذاکه الى امام المسلمین و اشاره میکنن به منصور دوانیقی الدنگ. خب ذاکه الى امام المسلمین، منصورم تا امام صادق میگن تو باید تعیین کنی، یه باد تو قبقب میندازد و خب منصورم که خلیفه است حال روز گرفتن نداره، میگه اگه به عهده من است اعلام چه میکنم؟ دستور میده خرما رو بیاری دور بگیری. خرما رو دور میگیرن، امام صادق هم خرما رو بر میدارن میذارن دهنش، خرما رو میخورن، عید شد دیگه. جناب خلیفه اجدن گفت عیده، امام صادق هم افطار کردن. بلند میشن از مجلس منصور میان بیرون، او راوی دنبال امام میگه آقا عیدی کجا؟ ماه دیده نشده است. شما خوردی روزه دا تو مجلس منصور؟ چه جواب میدن؟ افتر یا من ثم اقضی بعده خیر من ان یضرب عنقی. یه روز بخورم افطار کنم و بعد چیکار کنم؟ غذا میکنم. خیر این بهتره این است که گردنم رو بزنه بکشه. خب پس معلوم میشه تمام آنچه که در مجلس مأمون مجلس منصور واقع شد همش تقیه است. توجه فرمودی تمامش علا تقیه بوده است. ذاک الا امام المسلمین همه تقیه بوده است. بنابراین ما قد داریم به این که روایاتی از امام صادر شده، لکن این روایات چه بوده است؟ تقیه بوده است. همون گونه ای که خب از خود ائمه اصحاب پرسیده اند آقا این روایت واقعی است یا این روایت تقیه است، مثل داستان چی؟ داستان همون روایت دیه که دیه زن و مرد با هم مساوی است تا چی؟ تا ثلث. به ثلث که میرسه نصف میشه. میگه آقا راوی ابانه، ابان ابن تقلبه دیگه، ابان میگه آقا آمدن از ما تو کوفه از شما برای ما نقل کرده که دیه یک انگشت چقدر است؟ ده تا شطور. دو تا انگشت 20 تا، سه تا 30 تا، 4 تا 20 تا. و ما گفتیم این روایت بی خوده. یعطی که من جراب نوره، میگه میشه 10، 20، 30، 4 تا بشه 20 تا دوباره؟ بی خوده. و امام فرمودن چی؟ نه درسته، روایت که به تو نقل شده درسته، و این به خاطر این است که دیه زن و مرد در چی؟ تا ثلث با هم مساوی است. از ثلث که رد بشه میشه نصف، ولی تا ثلث با هم مساوی هست. درسته؟ خب یعنی ربما اصحاب ائمه سوال میکنن از بعض روایات از خود امام که آقا شما اینو گفتی تقیه کردی یا این حکم الله واقعی است؟ درست شد؟ بنابراین وقتی که ممکن است صدور خبر از ناحیه تقیه باشد، بلکه نممکن است که جزمن روایاتی صادر شده است از باب تقیه. خیلی خوب، وقت نمیتوانیم ارجاع بدهیم تعبد به جهت صدور را به تعبد به چی؟ به صدور. همین چی دارم میگم؟ داریم میگیم قطعاً روایاتی از امام صادر شده از باب تقیه. وقتی روایت از باب تقیه صادر شده، نمیتوانید روایات که تقیتاً صادر شده را نسبت بدهی به چی؟ بگوی نخه صادر نشده. میتونیم بگوی صادر نشده؟ صادر شده اما تقیه بودش، امام تقیه کرده. خب کس نمیتوند بگه امام نرفته مجلس منصور دوامیقی؟ نه، امام یا رفته است یا مجبور بودست برد یا بردندش در مجلس منصور و این داستان واقع شده است. خیلی خوب، لکن این داستان وقوعش تقیه است. تمام، خود امام هم بعد فرمودن تقیه است. خیلی خوب، پس بنابراین مطلبی رو که صادر شده نمیتونی بگوی صادر نشده. صادر شده است لکن از باب چی؟ از باب تقیه. وقتی چنین است، جناب آقای آخوند چجوری شما همه رو برگردوندی به صدور؟ توجه کردی؟ بنابراین بله، چه روایتی که صادر نشده باشد، چه روایتی که تقیتاً صادر شده باشد، ثمرش یه چیز است. ثمرش این است که اعتبار ندارد. لکن اعتبار نداشتن روایت به حیث که شما در عملیه استنباط نمیتوانید ازش استفاده کنید، این غیر این است که ثمره دوتا مسلک یکیست، نتیجهش یکیست، لکن از حیث اتحاد در مبدا با هم یکی نیستن. او روایتی که کذبه او را امام نگفته، اما این روایت تقیه را امام فرموده است، اما جهت صدورش تقیه است. اینا با هم فرق داره. توجه فرمودی؟ بنابراین ما باشیم و نصوص روایات ترجیح مقتضای روایات ترجیح، ترجیح هست به همین سبکی که در روایت وارد شد تو مقبوله. میگه اول شهرت، چون ترجیح به صفات فردی، اونو گفتیم مربوط است به چی؟ به ترجیح حکمین، که بحث ما الان تو حکمین نیست، تو بحث تعارضه، خبرین متعارضین. خب در خبرین متعارضین تو مقبوله این ترتیب رو داره، شهرت اوله و شهرت مرجح صدوریست. ثم میگه چی؟ ثم موافقت کتاب است. موافقت کتاب مرجح چیست؟ مضمونی است. ثم مخالفت عامه هست. مخالفت عامه مرجح جهت صدوری است. این ترتیب مقبول است. ترتیب صحیحه قطب راوندی، صحیحه قطب راوندی هم دو تا مرجح دارن، یکی موافقت کتاب و چی؟ و مخالفت آن. خیلی خوب، تو صحیحه قطب شهرت اصلا نیست، لکن این دوتا موافقت کتاب و مخالفت آن به ترتیب است. شهرت را هم با مقبوله بهش اضافه کنید، مرجحات ترتیبش میشه اولا شهرت مرجح صدور، دوما موافقت کتاب مرجح مضمونی، سوم مخالفت عامه مرجح جهت صدوری. وجهی ندارد آقای آخوند ما اینا را همه شا به هم برگردونیم و یک کاسه کنیم. بنابراین فرمایش آقای آخوند در عدم ترتیب بین مرجحات ناتمام است. ها کذا مرجح شاگرد بزرگوارشون، فرمایش شاگرد بزرگوارشون مرحوم آیت الله عراقی. و صلی الله علی محمد.